أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین مطلب دیروزی که مطرح کردیم بحث سهام خزانه بود. در ارتباط با سهام خزانه عرض کردیم که میتونه خرید و فروش باشه، میتونه بلو کردن سرمایه باشه. احتمال سومی در ارتباط با سهام خزانه وجود داره و اون اینه که شرکت به نمایندگی از سهامدارها سهام خزانه رو خریداری میکنه. پس خرید سهام خزانه اینه که این اختیار به شرکت داده شده که شرکت به وکالت و نمایندگی از سایر سهامدارها بخشی از سهام رو بخره که اسمش سهام خزانه است. پس در حقیقت مالک میشن همون سهامدارها، نه شرکت. نقش شرکت چیه؟ نقش شرکت نمایندگی و وکالته. شرکت وکیل و نماینده از سهامدارانه که خلاصه بخشی از این سهام رو، 10% از سهام شناور رو بخره و این رو خلاصه ذخیره کنه و به عنوان سهام خزانه باشه. بعد هم هر وقت با سهامدارها مصلحت دونستن که این به تصمیم مجمعه، در مجمع اعلان میکنن که این سهام خزانه رو بفروشید. با شرکت به وکالت از سهامدارها سهام خزانه رو میفروشه. پس مالک سهام خزانه مجموع سهامدارها هستند، یعنی این در ملک همه سهامدار هاست و از محل دارایی شرکت خریداری میشه که دارایی شرکت طولاً دارایی سهامدار است، ولی مالک نمیشه شرکت. یعنی شرکت مالک سهام خزانه نیست، شرکت فقط وکیله، فقط نمایندهه. مالک کیان؟ مالک همون سهامدارها هستند. خب این که ما گفتیم بعد از انحلال چیزی بابت سهام خزانه تعلق نمیگیره یا سود تعلق نمیگیره، چجوری میشه که سهامدارا مالک این سهامن و تعلق نمیگیره؟ میگیم عدم تعلق سود یا دارایی به سهام خزانه به معنای تعلق سود و دارایی به سایر سهامه. تعلق سود و دارایی به سایر سهام مثل اینه که ما سهام خزانه را حساب کنیم. مثلا فرض کنید که ما اگه میگیم سهام خزانه مال سهامداراست، ما به دو نحوه میتونیم سود رو برای این سهامدارا احتساب کنیم. یک، بیایم سود سهام خزانه رو احتساب کنیم، بعد تحصیلش کنیم، باز توزیع کنیم بین همه سهامدارا. دو، بگیم که اصلا سهام خزانه در تقسیم سود و توزیع سود قرار نمیگیره، باز به همون نسبت سود سایر سهامدارها بیشتر میشه. در دارایی هم همینه، ما میتونیم بگیم یه بخشی از دارایی مال سهام خزانه است، وقتی که اون بخش رو استحصال کردیم، چون سهام خزانه هم مال سایر سهامدارها بود، اون دارایی رو بعد توزیع کنیم بین همه سهامدارا، میتونیم بگیم اصلا سهام خزانه هیچی از دارایی نداره. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که کل دارایی بین سایر سهامدارها توزیع میشه. دقیقا همون نتیجه ای رو میده که این سهام خزانه مال کی باشه؟ مال سهامدارا باشه. یعنی منافع و دارایی دقیقا باز در جیب سهامدار میره. یعنی این میسازه با اینکه سهام خزانه مال سایر سهامداراست. خرید شرکت به معنای وکیل سهامداراست. سهامدارا این وکالت رو میدن که تو برای ما خریداری کن. و این مسئله مشکل سهام خزانه را بر اساس طولیتی که ما بحث کردیم حل میکنه. این هم یه احتمال در سهام خزانه است که عرض کردم با مختصات سهام خزانه هم جور در میاد، چون سهام خزانه مال همون سهامدار است، حق رأی جدای از اون سهامدارها وجود نداره دیگه. هم حق رأی وجود نداره، هم سود خاصی بهش تعلق نمیگیره، هم دارایی براش احتساب نمیشه. این به گونه ای احتساب دارایی و سود برای سایر سهامدارا. حالا ممکنه شما بگید پس چرا نگفتن سود و دارایی داره، اونطوری محاسبه کنن؟ اون محاسبهش سخت‌تره. یعنی این خیلی محاسبه آسان‌تری داره، نتیجه همون نتیجه است، ولی محاسبه این که ما بیام سهام خزانه رو از کل سرمایه بذاریم کنار، حالا سود رو تقسیم کنیم، دارایی رو تقسیم کنیم، این راحت تره تا باز یک سودی رو ما به خود سهام خزانه بدیم، بعد از استحصال او باز این رو بیام تقسیم بر سهامدارا بکنیم، باز به حساب سهامدارا بریزیم. به این شکل کار راحت تره. پس میتونه سهام خزانه مال کل سهامدارها و مجموع سهامدارها باشه و شرکت هم به نمایندگی از سهامدارها سهام خزانه رو خریداری میکنه، به نمایندگی از سهامدارها سهام خزانه رو و با تصمیم اونها و رأی اونها در وقت مختزی میفروشد و بر اساس طولیت سهام خزانه هم مشکلی نداره. همون حقوق سهام خزانه بهش منتقل میشه، مثل همه موارد. مثلا شما فرض کنید که الان اعلام شد که فلان شرکت میخواد افزایش سرمایه بده، بازرسیاش انجام شده اینها، اما هنوز مجمع فوق‌العاده‌اش برگزار نشده. شما اگه سهمتون رو بفروشید چی میشه؟ اینه که اون کسی که بعد سهم شما رو خرید و تو مجمع رفت، او سود انباشته رو میگیره، افزایش سرمایه به او تعلق پیدا میکنه. به هر حال اینا همه حق و حقوقی است که با انتقال سهم به دیگران منتقل میشه. یعنی اگه من سهمم رو فروختم، با انتقال این حقی است که بخشی از سهام خزانم به این تعلق گرفته، مثل سود انباشته. من یه کارخونه سود انباشته داره، من سهامم رو میفروشم، من از سود انباشتهش هیچ استفاده نکردم. مثلا کارخونه الف ان تومان سود انباشته داره، درسته؟ این سود انباشته هنوز در قالب سود انباشته است، نه در قالب افزایش سهام، نه در قالب مثلا سود پایان سال سود انباشته است. ولی خب هر کس دارنده این سهم باشه، بعد سود انباشته در آینده به او تعلق خواهد گرفت. من که الان فروختم، این سهمی است از یک کارخونه با این مبلغ سود انباشته. خب این در چی منظور میشه؟ در قیمت بازاری سهم منظور میشه. قیمت بازاری سهم یعنی در اون بورس و بازاری که به هر حال یه حساب کتاب و منطقی داره، وقتی میخوان یه سهمو بخرن میگن کارخونه اینقدر سود انباشته داره، پس قیمت بازاری این سهم باید بیشتر باشه از اون کارخونه که هیچ سود انباشته نداره. اینا به تبع خرید و فروش سهم به صاحبان بعدش منتقل میشه. ولی خواستم بگم که سهام خزانه بر اساس اون مالکیت طولی ما هیچ محظوری نداره. یکی از اساتید ناظر گروه های فکر میکنم همین بحث ما مؤسسان، ایشون دو صفحه‌ای برای من نوشته بودن در ارتباط با مالکیت طولی و اشکالیشون به اون بحث مالکیت طولی داشتن. عمده بحثشون همینه که این امضای شرعی نداره مالکیت طولی. اینم که ما قبلا بحث کردیم در ارتباط با امضای شرعی که آیا به امضای شرعی نیاز هست یا نیست. به هر حال خیلی نکته جدیدی نداشت، البته ایشون زحمت کشته بودن، ولی همین بحث عدم امضای شرعی شو ایشون عمدتاً مطرح کرد. از کل سهام داره این فروشنده که دیگه از سهام خارج میشه یا از بخش از سهام خارج میشه. این وکالت، حالا من سوال ایشون یه جور دیگه مطرح کنم، میگیم که ما وکالت دادیم به شرکت، میگیم بر اساس اساسنامه. یعنی وقتی که شما وارد بازار بورس میشید، در حقیقت پیش فرضش اینه که شما اساسنامه این بازار رو پذیرفتید. حالا به لحاظ اجرایی نکنید، به لحاظ اجرایی افراد میگن اصلا ما بیخبریم، اساسنامه داریم، ما هیچ چی نمیدونیم از این بازار. گاهی از اوقات شما میگید ارتکازن همون قواعد حاکمه بر بازار بورس رو من پذیرفتم، ولی تفصیلا نمیدونم. یعنی وقتی شما وارد بازار بورس میشید، میدونید بازار بورس یه قاعده هایی داره، هرچند به تفصیل نمیدونید. بله، خب شما که اومدید وارد بازار شدید، این قاعده ها رو پذیرفتید یا نپذیرفتید؟ خب اگه نپذیرم که نمیتونم تو این بازار کار کنم. یعنی قاعده که دست من نیست، اگه من نپذیرم این قاعده رو که نمیتونم وارد این بازار بشم. همین که شما ارتکازن پذیرفتید یا اجمالاً پذیرفتید، میدونید این بازار اساسنامه داره، قاعده داره، و منم این قاعده رو پذیرفتم. اگه این قاعده رو نپذیرم که نمیتونم تو این بازار معامله بکنم. شما وکالت دادیم، من بحثم علم اجمالی به اون یعنی پذیرش اجمالی قواعدی است که ولو من تفصیلا هم نمیدونم. مثلا شما میگید که آقا بازار ما ده ها قاعده داره، تو قبول داریم یا قبول دارم؟ میدونی چیه؟ نه نمیدونم چیه، ولی هر چی که از قبول دارم. ما چون قاعده نکنید، قاعده مجهول نیست، قاعده معلومه. اینو شما مقایسه نکنید با اونجایی که میگیم آقا ما یه قاعده هایی میخوام بچینیم، قبوله؟ یه قاعده میخوای بچینی؟ هنوز قاعده وجود نداره، ولی ما داریم از یه قواعدی صحبت میکنیم که این قواعد معلومه و هر معامله کننده ای در این بازار میتونه مطلع از قواعد باشه. یعنی اینطوری نیست که این قواعد سیکرت باشه، کسی در اختیار شما قرار نده. اما شما یا حالشو ندارید یا علاقه ندارید یا انگیزه ندارید، نمیخواد بدونید، میگید آقا هر چی که قاعده است قبول دارم. خب یه قاعدهش اینه که شرکت سهامی حق داره که سهام ذخیره بخره، اینم میشه همون قواعدی که وجود داره. حالا ضمن عقدم میشه بهش تعبیر کرد، ولی من به اون علم و جهل طرف قرار داد فعلا نظر دارم که ما اگه جاهل باشیم بازم این قاعده در حق ما حاکم و جاریه یا حاکم و جاری نیست. من میخوام بگم علم اجمالی به وجود قاعده و رضایت و پذیرش همینطور بل اجمال کافیه. من یه مثال بزنم که این مسئله روشن بشه. مثلا فرض میکنیم ما میگیم والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. ما میدونیم به حضرت عیسی مسیح چی نازل شده؟ نمیدونیم که چی. حضرت موسی چی برش نازل شده؟ نمیدونیم. شریعت حضرت ابراهیم چی بوده؟ پس چجوری یؤمنون به ما انزل من قبل؟ میگم همونی که نازل شده دیگه. من نمیدونم به تفصیل که چی نازل شده، ولی هر اون چیزی که نازل شده من قبول دارم. این میشه همون ایمان اجمالی به تمام اونی که خدا نازل کرده. ما در حوزه ایمان قبولش میکنیم دیگه، تو حوزه عقد و قرارداد چجوری قبول؟ میبخشید ایشون اول نه جهل میاره یا غرر میاره؟ همیشه جهل غرر نمیاره، اینو عرض کردیم. وقتی شما میبینید در یه بازاری کهنه کارتر از شما با ده ها و صد ها برابر سرمایه وارد میشن، شما هم پشت سر اونا وارد میشین دیگه، میگید غرری نیستی. وقتی آقا مثلا با 100 میلیارد سرمایه داره تو این بازار وارد میشه، حالا من با 10 میلیون سرمایه قرار نداریم این بازار. نه من قراردادو میگم، سازوکار قراردادو دارم عرض میکنم. یعنی اگه قرارداد اون مستلزم قرار باشه این آقا وارد نمیشه. من میخوام بگم نه جهل یه بحث، قرار یه بحث دیگه است. آیا همیشه جهل مستلزم قراره؟ ممکنه من ندانم اما مغرورم نشدم، قبلا هم این مثال زدم. سه تا کارشناس میگن که خلاصه یه جنسی آقا داره که میارزه و منم اعتماد به اینا دارم، مطمئنم سرم کلا نمیره، اما جهلم دارم به نبی خودم. درست. جهل داره ولی قبول داره قرار داده یا نه؟ مهم پذیرش قرار داده. نکنید میگم هر چی که هست من قبول دارم ولو نمیدونم. مثل این که میگم هر چی بر پیغمبر نازل شده من بهش ایمان دارم قبول دارم ولی نمیدونم چی نازل شده. یعنی این قبول داشتن مهمه. قبول داری این قرار داده؟ میگم قبول دارم. هر چی که هست میگه بخون. میگه نمیخوام بخونم، هر چی که هست من قبول دارم. آره دیگه، مهم قبول داشتنه. یعنی مهم این که شما وکالت دادید ولو جاهل باشید. نه سفیهانه در اون مواردی است که عقلا خودشون اقدام نکنن. در مواردی که عقلا اقدام میکنن که سفیهانه نیست. یعنی فرض کنید ده ها و صد ها کارشناس این رو دیدن و اقدام کردن. خب حالا من اگه اقدام کنم که ده ها کارشناس اقدام کردن، کسی نمیگه عمل تو سفیهانه است. نه، اون نفس معامله است. میکنید اصل معامله سوداوره، ولی من قرارداد خاص رو میگم. یعنی قرارداد سازمانی که همه بر اساس این قرارداد دارن عمل میکنن، اگر این خلاف عقل باشه، ده ها و صد ها کارشناس این کارو نمیکنن. اما کردن دیگه، عمل من سفیهانه نیست. درست. نه، از قرارداد عرض میکنم، از این که شرکت سهامی سازوکارش چیه. ما الان به اساسنامش کار داریم. خب لازم نیست بدونه. وقتی که این پول بر اساس این سازوکار اقدامش عاقلانه است، خب حالا من چرا بدونم؟ من میبینم اقلای کارشناس دارن عمل میکنن بر اساس این سازوکار، خب منم عمل میکنم. کسی میگه تو کار سفیهانه کردی. اگه اصل این قرارداد یه قرارداد عاقلانه نبود، ده ها کارشناس این کارو نمیکردن. وقتی عاقلانه است این کارو میکنن. نکنید باز برگردم یه مداری از بحثمون خارج نشیم. بحثمون این بود که سهامدارا وکالت میدن به شرکت یه بخشی رو به عنوان سهام ذخیره خریداری کنه. صحبت این بود که ما کی وکالت دادیم؟ بودیم بر اساس اساسنامه. سوال این بود که ما که از اساسنامه خبر نداشتیم، بودیم اجمالا که میدونستیم اساسنامه است و به همون اجمال قبول کردیم. حالا که قبول کردیم، خب دیگه مشکل نداره، ما وکالت رو پذیرفتیم. بله، سهام خزانه رو به وکالت از سهامدار میخره، سایر خرید و فروش ها رو برای خودش میخره شرکت. نظریه وکالت نه. وقتی ما گفتیم شخصیت حقوقی مستقله، پس میتونه وکیل باشه. یعنی اگر شرکت شخصیت حقوقی نداشت، وکالت معنا نداشت براش. یعنی کی ما میتونیم بگیم شرکت میتونه نماینده ما باشه؟ زمانی که شخصیت حقوقی داشته باشه. تفاوتش اینه که اولا اونی که میخواد بخره در اینجا یه چیزیست، اون سهامی که میخواد بخره یه چیزیست که دیگری در طول خودش مالک بود. یعنی در حقیقت من دارم سهم میخرم دیگه، من دارایی که نمیخرم، دارایی مال من بود، ولی سهم مال کی بود؟ سهم مال مالک بالادستی بود. یعنی من این که الان من این نکته رو تذکر بدم، یک کمی شاید خروج از بحث بشه، ولی دقت کنید، آیا شرکت سهامی میتونه سهامی شرکتی رو بخره؟ بله که میتونه بخره. یعنی ما میتونیم یه شرکتی باز بیاد سهامی شرکت دیگه رو بخره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که این شرکت سهامی باز خودش میشه مالک بالادستی یه شرکت سهامی آخر، الا این که باز این شرکت سهامی مالک بالادستی داره. این چون خودش حیث اعتباریه، درسته که این شد مالک بالادستی یه مجموعه دیگه، ولی باز خودش مالک بالادستی داره. مالک بالادستیش که همون سهامدارای خودشن، اینا باز مالک بالادستیشن. پس این که او در طول سایر شرکت ها میتونه قرار بگیره، این به اقتضای شخصیت حقوقیه. یعنی چون ما به او شخصیت حقوقی دادیم، پس باز میتونه سهام شرکت دیگه رو بخره. اما چون حیثش حیث اعتباریست، حتما باز باید یه مالک بالادستی داشته باشه، چون حیث این شرکت شخصیت حقوقیست. حالا البته من اجازه بدید فعلا تو این بحث وارد نشم که دیگه اصلا سوالش هم نکنم، چون من بگم باز شما بفهم.
دلیل میشه چون من با نمونه های خلافش دارم به شرکت های حالا مثال امام شرکت های گرمی یه چیزی بود، خب یه ایده از کارشناسا نداشت که این بود سود هم داشت، خیلی ها رفتن دنبالش. یا اصلا تو این بحث بانک ها
اصلا بحث کارشناس و سیر و غلان دو تا مسئله بود، اصلا سیر و غلان نگفتیم، اصلا موضوعش متفاوته، شما خلط کردید. اصلا ما اصلا بحث سیر و غلان نداریم، ما بحث اینه که وکالتی وجود داره، آیا این اقدام اقدام سفیهانه بود یا اقدام سفیهانه نبود. سوال آقا این بود که اقدام سفیهانه بود یا اقدام سفیهانه نیست، اصلا کاری به سیر و غلا نداشتیم. قول کارشناسا که سیر و غلا نبود، این بحث اقدام سفیهانه بود. اگر گفتن معامله سفهی باطله، اگر گفتن معامله سفهی باطله، برای اینکه ما بفهمیم این سفهی یا سفهی نیست از کجا باید بفهمیم.
شما الان میگید اقدام دو تا کارشناس تا کارشناس نظر دادن از اقدام سفیهانه نیست،
ربطی به سیر و غلا نداره. اصلا شما یه بحثی رو با یه بحث دیگه قاطی کردید. بسیار خوب. اما احتمال پنجم، احتمال پنجم اینه که اصلا برگه سهام خودش مالیت داره. شما میگید اوراق وهادار، خرید سهم یعنی چی؟ یعنی خرید همین برگه. برگه ممکنه یک کاغذی اعتبار ذاتی یا مالیت ذاتی نداشته باشه، اما به لحاظ قانونی به این مالیت بدن، اعتبار بدن، مثل اسکناس. شما دلار رو که خرید و فروش میکنید، دلار یه تیکه کاغذه، و این تیکه کاغذ به هر حال این ارزش رو نداره، مثلا 10 دلاری و 100 دلاری که نباید، هر دو یه اندازه کاغذ، یه اندازه رنگ، یه مقدار هزینه چاپ برده، ولی خب ارزشش متفاوته. این ارزش‌های اعتباریه دیگه. خب این ارزش اعتباری رو حالا یه مجموعه بهش میده، مثلا فرض کنید مجموعه یک کشور، یا فرض کنید یه صندوق‌های بین‌المللی هستن این ارزش رو میدن. خب چجوری ما دلار خرید و فروش میکنیم، سهام هم خرید فروش میکنیم. خب در سهام چی می‌خریم؟ برگه رو می‌خریم، این برگه‌ای که رسید به سهمه. البته قبلا مثل که برگه میدادن، الان نمیدونم برگه میدن یا نمیدن. البته برگه هست اگه بخوان، میگن خودتون پرینت بگیرید. بله. پس ما در حقیقت اوراق بهادار خرید و فروش میکنیم. خرید و فروش سهم یعنی چی؟ یعنی خرید و فروش یه ورقه برگه. البته دارنده این برگه برایش یک امتیازاتی قائله. مثلا شما 100 دلاری که می‌خرید، یک کاغذ خریدید که برایش اعتباره. اما اونی که اعتبار کرده که این 100 دلار باشه، یعنی اعتبار کرده که شما با این کاغذ این مقدار اشیاء رو میتونید بخرید. عرضم دقت کنید، یعنی مثلا درسته ما برگه می‌خریم، چرا یه برگه رو 5000 تومان می‌خریم، این برگه رو 700 تومان می‌خریم؟ میگه خب من برگه‌ای که میخرم، بر اساس این برگه‌ای که بهادارش کردن، یه چیزهایی رو به اقتضایی اعتبار کردن. مثلا چی اعتبار کردن؟ اعتبار کردن که دارنده این برگه میتونه از سود سالانه این شرکت بهره ببره. اعتبار کردن که دارنده این برگه بعد از انحلال میتونه از دارایی این شرکت تملک کنه. اعتبار کردن که دارنده این برگه میتونه در مجمع عمومی این شرکت حاضر بشه، حق رأی داره، و این اعتبارها بود که تونست این برگه رو بهادارش کنه، ارزشمندش کنه. میگم خب در سایر موارد هم اینه، میگه بله، اونی که اعتبار کرد که این 100 دلاری باشه، یعنی چی اعتبار کرد؟ یعنی اعتبار کرد که شما با این برگه اینقدر چیزی میتونین بخرین. 10 دلاری یعنی یه چیز کمتری، این به اعتباره، ولی این اعتبار تبعاتی داره. پس ما برگه سهم خرید و فروش میکنیم، البته برگه سهمی خرید و فروش میکنیم که بر اساس او یه اعتبارات فرعی و تبعی هم وجود داره، یعنی خصوصیات اعتباره، ولی واقعش خرید و فروش این برگه است. خب وقتی شما خرید و فروش برگه، یعنی شما هیچ ربطی نه به شرکت دارید نه به کارخونه، نه هیچی از حیث اعتباری میخرید و نه هیچی از حیث واقعی میخرید. هیچی از دارایی شرکت بالفعل مال شما نیست، هیچی از حیث اعتباری شرکت هم مال شما نیست، شما اونی که دارید همین برگه است. البته به تبع این برگه که براتون اعتبار شده بعد یه حقوقی برای شما قرار داده شده، عرض کردم در سایر موارد اعتباری هم اینه. یعنی صرف اعتبار بدون آثار مالی و اقتصادی اصلا اوغلا نمیپذیرن. شما بگید این 10 دلار این 100 دلار ولی در بازار هم هیچ فرقی نمیکنه تو خرید و فروش، این که اصلا اعتبار اوغلایی نیست. یعنی هر جا اوغلا اعتبار مالیت برای شیء کردن، این اعتبار مالیت به اقتضای اعتبارات فرعی و طبیعی پشتوانه مالیته. اینجا هم همینه، به خاطر این برگه یه سهم رو 700 تومن میدن، برگه یک سهم رو به شما 60,000 تومن میدن. یعنی شما یک دونه سهم از یک شرکت میخرید 60,000 تومن پول میدید، از یک شرکت هم میخرید ممکنی که 110 تومن پول بدید. این به اختزامه. پس ما در حقیقت فقط این برگه رو خرید فروش میکنیم، اینم اوراق بهادار است و خرید و فروشش. خب حالا مشکل داره؟ نه چه مشکل داره؟ برگه امر عینی است یا امر اعتباری نیست؟ همونطور که دلار شما خرید فروش نمی کنید، دینار عراق و کویت خرید فروش نمی کنید، خب الان شما دارید برگه سهم هم خرید فروش می کنید. مالیت هم اوغلاییه. البته این مالیت در حال تغییر، دلار در حال تغییر نیست، دینار در حال تغییر نیست، ریال ما در حال تغییر نیست، این هم ارزشش در حال تغییره. یعنی وقتی گفتیم این برگ رو اعتبار کردن، ضرورتی نداره این ارزش ثابت داشته باشه، بله ارزش متغیر داره، این هیچ تغییرش هم با اعتبار منافاتی نداره و امثال اینا هست. خب من دیگه هم خرید و فروش اینو با این احتمال تصحیح کردیم، هم اون منافع و حقوقی که ما بر شرکت داریم با این قصه تصحیح شد. یعنی ما هم میتونیم سود سالانه بگیریم هم از دارایی و هم برگه خرید فروش کنیم و در حقیقت هیچ نسبتی هم با دارایی خارجی و عینی ما نداریم چون ما برگه خریدیم. البته تعهداتی بر اساس این برگه وجود داره ولی او بعد از انحلال، ولی الان ما هیچ نسبتی با دارایی خارجی شرکت نداریم. اگه بگن شما چی دارید، میگه ما یه برگه داریم. بعد میبخشید آثار مالی این برگه هست. مثلا ما یه بحثمون اینه که سهام رو میشه به رهن گذاشت، به وثیقه گذاشت، سهام به ارث میرسه به ارث نمیرسه، خمس به سهام تعلق میگیره تعلق نمیگیره، اینا بحثای بعدی است دیگه. یعنی ما وقتی که داریم سهام رو تحلیل میکنیم باید توجه به احکام و آثار بعدی او داشته باشیم. خب میشه اینو ما به وثیقه بذاریم؟ شما دلار رو میتونید بذارید یا نمیتونید بذارید؟ بله خب اینم میتونید بذارید. به ارث میرسه یا نمیرسه؟ خب دلار به ارث میرسه یا نمیرسه؟ بله خب اینم به ارث میرسه. خمس بهش تعلق میگیره یا نمیگیره؟ بله دلار تعلق میگیره و اینم میاد تعلق. یعنی همه اون آثار باز میاد چون این یه برگه بهاداره. حالا من دلار رو که ارز میکنم از بابی که خب روشنه که آقایون پذیرفتن پول رایج و نقد رو، میشه این کارو کرد. خب این اوراق هم واقعا بهادار باشه و ارزشمند باشه همینه.
این
درست. حالا به هر حال این عین خارجی بودن دیگه اون مشکلات خرید و فروش یا امور اعتباری محض رو حل میکنه، چون شما یه برگه دارید میخرید که عین خارجی است، ولی چون مالیت داره در بحث خمس فایده دیگه، صدق فایده میکنه، در بحث ارث مال، در بحث وثیقه مال، همه اینها برش صادق.
خوشم
چه اشکال؟ تراول 50,000 تومانی با یه اسکناس 10,000 تومانی عرف اشکال میکنه؟ این هم همینه دیگه، همینه دیگه، این به لحاظ اعتباره دیگه. کما اینکه خرید فروش دلار و دینار رو کسی اشکال میکنه؟ به لحاظ اعتبار دیگه، مثل به لحاظ اعتبار. این مالیت مالیت اغلایی است، همین برگ مالیت اغلاییشینه. 100 دلاری همین 100 دلاری همین کاغذ مالیت اغلاییشینه، همین 100 دلاری. دیگه مسئله روشن، یکم فکر کنید. بسیار خوب، این احتمال پنجم. عمده اشکالی که به این احتمال کردن اینه که خب اگه این برگه پاره پاره بشه ما هیچی نباید داشته باشیم، در حالی که در سهام ما داریم. مثلا شما یک 100 دلاری که خریدید اگه ریز ریز کنن شما چی دارید؟ هیچی دیگه ندارید. یعنی شما صرفا مالک این کاغذید، این اسکناسید، ولی در سهام اینطوری نیست. اگه اون سند کاملا هم نابود بشه شما میتونید به المصنع بگید. این سند مثل سند خونتونه، این سند مثل شناسنامتونه. شما وقتی خونه میخرید سند نقشش چیه؟ سند یه گواهیه. این گواهی اگه ریز ریز بشه چه اتفاقی میفته؟ مفقود بشه، از بین بره، خب میره المصنع میگیره. اگر در فرض از بین رفتن این سند من هیچی دیگه نداشتم، حرف شما خوب بود. مثل همون 100 دلاری که وقتی ریز ریز شد من دیگه هیچی ندارم. ولی اگر بعد از ریز ریز شدن این، نه بازم من سهام دارم، بازم تو شرکت نقشی دارم، بازم کاری هستم. مهم اینه که من یه جوری بتونم اثبات کنم، که اثباتش هم کار سختی نیست. پس این سند باشه یا نباشه هیچ نقشی نداره. این گواهی هست، مثل سند خونه، مثل سند ماشین. ولی من سند خرید فروش نکردم، من یه حقیقتی رو خرید و فروش کردم که این گواهی اون واقعیت هست. و دلیلش هم اینه، نکارید ما داریم یه حقیقت خارجی رو تحلیل میکنیم دیگه. اون حقیقت خارجی که داریم تحلیل میکنیم باید با اون واقعیت خارجی سازگار باشه. واقعیت خارجی اینه که اگه این سند از بین بره ولی حقوق من نسبت به این کارخونه و شرکت از بین نمیره، پس من اون سنده رو نخریدم. چی میفهمید؟ درست. یعنی وقتی کسی 100 دلاری رو به شما میفروشه بعد چی تضمین میکنه؟ میگه الان تو پاره پاره کن من میبخشم بهت. اون یه تعهد خارج از بیعه. تعهد خارج از بیع یعنی این تعهد هیچ ربطی به معامله ما نداره، فقط چون در ضمن عقد لازمه میشه لازم. خب ما میخوام بگیم که اون بیع ما خریده اینه، یعنی اگر من اینو پاره پاره بکنم هیچی نیست. او آقا که تعهد داده ممکنه در تعهد خودش ضامن نباشه، فقط یه حکم تکلیفی داره در ضمن عقد دیگه، فقط یه حکم تکلیفی داره، وجوب وفا داره. یعنی ممکن اصلا ضمان نداشته باشه، بگه آقا 100 دلاری خب من لازم بود بدم ولی ضامن نیستم، تو در اموال من حقی نداری. ولی اینجا ما در اموال شرکت حق داریم. واقعیت خارجیش میتونه حس اعتباری شرکت باشه، میتونه دارایی خارجی شرکت باشه. ما دیگه احتمالات، الان ما احتمال پنجم داریم عرض میکنم. نکنید اینا هر کدوم یه نظریه است. اونی که اینو داره میگه چی میگه، چجوری میتونه اثبات کنه. بسیار خوب، این احتمال پنجم بود. اما احتمال ششم، آره اشکال وارده، ما برگه نمیخریم سند، آره دیگه با واقعیت بیرونی سازگاری نداره. نکنید ما هر کدوم از این احتمالات رو میگیم دو تا تأمل داریم. تأمل اول اینه که این واقعیت خرید فروش سهم همینه یا غیر از اینه، یعنی میتونه سازگار باشه یا نه. بحث بعدی اینه که به لحاظ فقهی چجوریست. عرض کردیم اگر این اوراق بهادار واقعی مثل دلار و ریال و دینار باشه به لحاظ فقهی ما مشکل نداریم، قابل خرید فروشه. ولی به لحاظ واقعیت بیرونی ما برگه خرید فروش نمی کنیم.
یاد بگیرید
چک یا سرفه چک همینه، چک که حواله یه چک اعتبار نداره، مالیت نداره، چک حواله است صرف. بسیار خوب. اما احتمال ششم، احتمال ششم اینه که ما بخشی از حیث اعتباری شرکت رو میخریم. ما با خرید سهم داریم یک بخشی از شرکت میخریم و هیچی از دارایی ولو طولی نمیخریم، نه ارزی نه طولی. پس اصلا ما دارایی نمیخریم، فقط یه امر اعتباری به نام شرکت میخریم. شرکتی است تأسیس شده و الان ما داریم با خرید سهم خود همین شرکت رو میخریم. یه احتماله. خب ما اگر خود شرکت رو بخریم دیگه هیچ نسبتی با دارایی خارجی شرکت نداریم، الا این که وقتی ما شرکت رو میخریم این شرکت خودش یک موجود مستقلی است که دارایی هایی داره. این شرکتی که ما خریدیم هر وقت این شرکت منحل بشه، از بین بره، بمیره، وارث این شرکت ماییم، چون ما مالک شرکتیم. پس در زمان حیات شرکت دارایی شرکت به ما هیچ انتسابی ولو طولیان نداره. اما چرا بعد از فوت این شرکت به ما میدن؟ از باب این که خب ما وارث شرکتیم دیگه. تا اون زمانی که شرکت وجود داشت خودش مالک اموالش بود، اون زمانی که شرکت از بین رفت مالک اموالش میشه کی؟ مال اونایی که باز مالک این شرکت بودن. یک کمی اینجاش باید با مالکیت طولی متفاوت بشه. مالکیت طولی حتی در زمان حیات شرکت ما انتصابی نسبت به اموال در طول شرکت داشتیم، یعنی به تبع و اموال همین الان مال ما بود، ولی در این احتمال ششم اصلا مال ما نیست در زمان حیات شرکت. خب بعد از فوت شرکت که انحلال شرکت باشه چجوری مال ماست؟ خب شرکت وقتی که نیست این به وارثش میرسه، ما وارث شرکتیم. چین فهمه؟ آه تعلق اسمون درست. خب پس این در ارتباط با انحلال، حالا سودم عرض میکنم در باره انحلال شرکت چرا اموالشو به ما میدن؟ چون دیگه این از بین رفت، ما هم وارث ایناییم، مالک شرکت ما بودیم دیگه، درسته؟ مثل ولی، مثل خلاصه اون کسی که بعد دیگه این اموالش وارث. خب حالا سود شرکت رو چه کار میکنیم؟ سال ایشون اینی که سود شرکت، یعنی اگر ما مالک اموال نیستیم چرا سود شرکت رو به ما میدن؟ درسته؟ سود این شرکت مال خود شرکته، شرکت مال کیه؟ شرکت هم مال ماست، ما شرکت رو خریدیم دیگه، ما مالک شرکتیم، سود مال شرکت میشه. خب ما هم شرکت هم که مال ماست، پس سود رو به ما میدن. نه نه نه، شرکت میتونه این سود رو برای خودش نگه داره. خواهی شرکت این سود رو تو حساب خودش نگه داره، در حقیقت مملوک ما فربه شده، این مملوک ما شده فربه. وقتی شما مالک شرکتید، درسته؟ وقتی شما مالک شرکتید سودی که به شرکت تعلق گرفته مال شرکته، ولی مملوک شما شده مملوک فربه، مثل یک برهی که گرفتید الان بزرگ شده، چاق شده. خب سودو چرا توزیع و تقسیم میکنن به ما؟ این میتونه در حقیقت تعهدی باشه از طرف شرکت که من یه همچی کاری میکنم، اما تو مستقیما مالک سود نیست، سود مال خودمه، ولی من متعهد میشم که این سودی که مال منه به تو بدم، نه که تو مالک سودی، من متعهد میشم. این تعهد از سوی منه، ولی تو مالک شرکتی، تو مالک سود نیستی، ولی اون سود که مال منه من متعهد میشم به تو بدم. پس ما در ارتباط با سود باید بگیم شرکت اومده تعهد کرده، اگه تو منو بخری من شرکت، منم متعهدم که این سود رو به شما پرداخت کنم، این صرفا یه تعهده. ولی شما مالک سودید؟ نه، تا به شما تملیک نکنه مالک نیست. حالا شرکت مال خودش رو میخواد به شما ببخشه، بر اساس اون تعهده داره سالانه سود خودش رو تملیک میکنه به شما. پس در حقیقت ما مالک سود نیستیم، ولی شرکت وقتی که سود رو به ما تملیک کرد به مقتضای تعهدی که داده، بعد از تملیکش حالا شدیم مالک. بله، یه تعهد زمان وجود وفا هم داره، زمان ممکنه نداشته باشه. حالا ممکنه مجانی باشه، بله ممکنه مجانی باشه. من الان اظهار نظر نمی کنم، میخوام با احتمالات دیگه خلطش نکنم. حیث اعتباری این سوال وجود داره. حالا من اول حقوقیشو بذارید بگم ببینیم این ماهیتاً با چیز جور در میاد، بعد به فقهش میرسیم. هنوز ما فعلا داریم میبینیم که این به لحاظ واقعی و خارجی نه. پس نه کارید، ما تقریبا دو تا نکته مهم داشتیم، یکی بحث سود بود، یکی بحث تقسیم دارایی بعد از انحلال بود. تقسیم دارایی بعد از انحلال علل قاعده بود، تقسیم سود به چی بود؟ به تعهدی بود که شرکت کرده بود و ما در حقیقت مالک اون سود نبودیم. خب حق رأی و اینها چیه؟ حق رأی، خب چون من مالک شرکتم، من نسبت به شرکت تصمیم میگیرم در ارتباط با حق رأی. ارث بری، چون شرکت خودش مالیت داره، بعد به ارث میرسه. چی میفهمم؟ ها، چرا به سهامدار برسه؟ خب چون مالک سهام داره دیگه. عرض اگه بمیره، نه اصلا فرض کنید که طولیت نداشته باشه، خودش اموال داشته باشه، وقتی عبد بمیره به کی میرسه؟ در زمان حیاتش که مال خودش بود، بعد از مرگش مالکیه. اتفاقا یکی از وراث مالک دیگه، ولی کلا جعلنا موالیا مما ترک الوالدان والاقربون. مالک خودش یکی از وراث دیگه. حس غیر شرعیه هست؟ حس شرعیه دیگه. چی میفهمین؟ حسه شو که مشخص میکنه، مثل این که چند نفر یه عبد رو با هم بخرن، حسه رو که تعیین میکنه. اگه ارث باشه، اگه ما پذیرفتیم که یکی از وارثان عبارت است از مالک، حالا آقایون به لحاظ فقهی اینو تردید دارن که اصلا مالک ارث بره. اونایی که معتقدن مالک در طول عبد مالک نمیشه، در ارزش مالک میشه، اموال عبد بعد از فوتش به کی میرسه؟ البته اگه فرزند و اینا نداشته باشه، زن و فرزند نداشته باشه، به مولاش میرسه. خب ما میخوام یه چیز فقهی، باید فقهاً ثابت باشه، یعنی باید در فقه این نظیر داشته باشه که ما وقتی میگیم به اون میرسه به چه عنوان فقهی. خب حالا ایشون و من چرا به نسبت سهام ما میگیم مثل چند نفر یه عبدو بخرن؟ خب اموالش بعد از فوت به نسبت سهام ایست که در ارتباط با عبدن، به نسبت درصد مالکیتشونه. البته خب حالا این به لحاظ فقهی یه بررسی بیشتری میخواد، ولی به نظر میاد که مسئله تقریبا مطرح و روشن میدن. اما هم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد.